أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم از فرمایشاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده در کافی آمده که ثلاث من لقی الله عز و جل بهن دخل الجنت من ای باب شاء من حسن خلقه و خشی الله فی المغیب و المحضر و ترک المراء و امکان محق. سه چیز است که اگر کسی خدا رو ملاقات کنه در حالی که این سه صفت رو داره، وارد بهشت خواهد شد از هر دری که دلش بخواد. صفت اول حسن خلق، صفت دوم خشیت خدا، یعنی انسان با احساس عظمتی که از خدای متعال در دلش میکنه دست و پاشو جمع کنه و حراس داشته باشه، از خدا خشیت، از خدا خشیت داشته باشه، هم در غیبت هم در حضور، هر جایی که کسی هست و هم جایی که خودش تنها. و سومیش هم و ترک المراء، از مجادله پرهیز کنه ولو حق با او باشه. یعنی شما دارید بحث میکنید، به نظرتون هم حق با شماست، اما یه بار حرفتون رو زدید، برای بار دوم دیگه لازم بیدن طرف قبول نمیکنه نکن. خیلی وقتا این جمراها برای اینه که آدم خودخواهه، دلش میخواد که بگی من آره درست میگم، و خودخواهی اساس بدبختی شیطان بود و هر انسان شیطان صفتی هم اینو داره. خب مرحوم آخوند بعد از اینکه عبارات اصولیجی ها رو فرمودن، نقل فرمودن، فرمودن که وفیها تصریحات واضحه به وجود المثل الافلاطونی، گفتن اینجا خیلی صریحا مثل افلاطونیه رو تصریح کردن. در بان للاشیاء الکونیه صورتا نوریه عقلیه فی عالم العقل، تا اینجاش حرفی نیست، درست قوله. این که ایشون فرمود و فیها تصریحاتون، به دو چیز، اون به دو چیزش رو حرف نداریم، ولی سومیش این بود و ایاها یتلقى الانسان حین ادراکه للمعقولات. انسان وقتی کلی درک میکنه در حقیقت مثل را درک میکنه، همون نظریه‌ای که مشهور از افلاطونه. فرمودن که از این عبارات به صراحت به دست میاد. ما عرض میکنیم به صراحت که به دست نمیاد، هیچی اصلا هیچ جاش هم نیست که حتی ظهور داشته باشه. نز اونه که احتمال خلاف ندیم درش، ظهور یعنی احتمال خلاف داره، ولی خب ظاهر عبارته. عرض ما اینه که هیچ کدومش نیست. اصلا تو عباراتی که ایشون نقل کردن هیچ این مسئله نیست که وقتی انسان کلی رو درک میکنه، معقولات رو درک میکنه، در حقیقت مثل را درک کرده. چرا؟ برای اینکه اون عبارتی که تو مجموعه این عبارت هاست این جمله است. اونجا اومده که هاذه الکلمه التی هی فی النبی هاذ النبات انما هی من تلک الکلمه، این مبدع فاعلی که در گیاه عالم ماده است از اون جا نشأت گرفته، از اون گیاه مثالی نشأت گرفته. الا ان تلک الکلمه واحدتون کلیه، الا اینکه اون واحد است و کلی، و جمیع الکلمات نباتیت التی ها هنا متعلقات، اما این کلمات نباتیه که تو این عالم هستن اینا همه وابسته هستن، او کلیه اینا وابستن. بعدم دوباره داره فهم ما کلمات نبات التی هنا ها هنا فکثیرتون الا انها جزئیه، فجمیع نبات هذا العالم جزئیون و هو من ذلک النبات الکلی، و کل ما طلب الطالب من النبات وجده فی ذلک النبات الکلی. خب کلی و جزئی رو اطلاق کرده، گفته اون کلیه، اون مثال افلاطونی، اون رب و نو کلیه، اینا جزئیه. خب میگیم هیچ دلالت نداره برای اینکه شما میخواید. چرا؟ برای اینکه کلی و جزئی لفظ مشترک نه معنا داره. فیه انه لیس فیها تصریح بل ایو دلالته، اصلا هیچ دلالت نداره. ما میخوایم بگیم نه تصریح نیست، اصلا هیچ دلالتی نداره بر اینکه مثل افلاطونی کلیان به معنای قابل صدق بر کثیرین و ادراک کلی یعنی ادراک اونا، ادراک معقول یعنی ادراک مثل، هیچ دلالت لیس فیها تصریح بل ایو دلالت علا ان ادراک الکلی عن المعقول هو ادراک المثل. نه تصریح نیست که هیچ دلالتی نداره. چرا؟ چون قبلا اینو عرض کرده بودیم، لان الکلیه والجزئیه مشترکون بین تسعت معا. کلی و جزئی در اصطلاحات فلاسفه نه تا معنا داره. حالا اینجا یکی گفته یکیش کلی یکیش جزئیه. اگه شما در این نه قرینه ای داشتید برای یکی از اون معانی که منظور شماست، خب بله میگفتیم آقا اون قرینه دلیله، لفظ مشترک با قرینه ظهور داره، ولی هیچ قرینه ای برای این معنا نیست. یعنی مشترکان بین تسعت معان و لیس فی ما ذکر من کلمات اصولوجیا قرینتون علا معنى الذی یریده الاخوند. حالا اون نه تا معنا چیه؟ معنای اول ما یستعملو فی تقسیم المعنا الکلیه والجزئی. اونجایی که میگن هر معنای یا کلیه یا جزئیه، میگن آقا کلی گاهی گفته میشه به خود وصف کلیت. کلی یعنی اون حالت قابلیت صدق بر کثیرین. جزئی یعنی چه؟ یعنی حالت امتناع صدق بر کثیرین. خود اون وصف به فرمایش مرحوم مظفر فرموده که وقتی شما میگید الانسان الکلی یا زیدون الجزئی، خود این الکلی و این الجزئی بهش گفته میشه کلی. چرا؟ برای اینکه مگه نگفتن که البیاض و ابیض و بالذات و الجسم و ابیض و بالبیاض. خود کلیت اگه کلی نباشه چطور چیزی که کلیت داره میشه کلی؟ میگن خود کلیت کلیست، بالذات معروض کلیت کلیست. به چی؟ به خاطر این وصف کلیت. بله بله، منظورم معقول ثانی منطقیه. حالا طبق این که معقول ثانی منطقی معروفه ها، یعنی همون نظر من. خب ما یستعملو فی تقسیم المعنا الى الکلیه و الجزئی و هوال کلیو بما هو کلیون. میگن موجود بما هو موجود یعنی چه؟ یعنی خود وجود. میگن کلیه بما هو کلی یعنی چه؟ یعنی خود کلیت. خود کلیت اعنی صفت الکلیت فی نفسها، اعنی صفت الکلیت فی نفسها. به این میگن چی؟ یعنی همون قابلیت صدق بر کثیرین ولو بالفرض، اعنی و هو صفت کلیت فی نفسها. یعنی دو تا اعنی پشت سر هم و هیا قابلیت و صدق علا کثیرین. خود این وصف قابلیت ولو بالفعل. و یسمی الکلیه المنطقی، به این میگن کلیه منطقی. و یقابله الجزئی المنطقی، مقابلش هم جزئی منطقیه. و هو نفس و وصف الجزئیه. بله چرا گیر کنیم؟ چرا جزئیه؟ چرا؟ چون جزئیت یعنی تشخص. خود وصف جزئیت ها، نه این معنا رو شما میگید. ما میگیم وقتی میگید زیدون جزئیون، معنای جزئی چیه؟ یعنی تشخص. آره خب خود تشخص متشخص هست اولا و بالذات یا نیست؟ جزئی. حال معقول ثانی نه رو بذارید کنار، ما رو تو بیراهه نبرید. جزئی آیا جزئی هست یا نیست؟ اگه خودش جزئی نیست چطور چیزی که این وصف داره خودش میشه چی؟ جزئیت یعنی تشخص. بله نه، معنای جزئی یعنی اون وصف جزئیت. شما معنای کلی جزئی رو میگید. وقتی شما میگید زیدون جزئیون، اون جزئیون یعنی چی؟ یعنی متشخصان، یعنی معنای کلی تشخص یا تشخص به حمل شایع. بله بله، میگه اون جزئیتی که زید به اون جزئی شده. بله بله، اونی که زید به او جزئی شده اونو بهش میگن چی؟ وصف جزئیت. بله بله، خب اون همه دعوا سر اونجاست. فعلا ما اونا رو بحثش رو قبلا چون کردیم دیگه تکرار نکردیم. اصلا اون فرمایش درست نیست که مقسم مفهومه، چون هر مفهومی کلیه، تازه اونم نه این کلی به این معنا. هم الان میخونیم، همین الان داریم معانی کلی رو میگیم. اینا رو چون قبلا گفتیم که اصلا، لذا اینجا گفتیم معنا، تقسیم معنا به کلی و جزئی، تقسیم مفهوم به کلی و جزئی درسته اگر مراد از مفهوم معنا باشه. چون مفهوم گفتیم لفظیه مشترک، همونطوری که به علم حصولی گفته میشه مفهوم، به محکیش هم میگن مفهوم. چرا؟ چون اونو فهمیدیم با این مفهوم، با این صورت ذهنی با این علم حصولی، به اونم میگن مفهوم. اون معناست که تقسیم میشه به کلی و جزئی، که حالا این خودش گفتیم اونجا هم هفت قوله در این که مقسم کلی و جزئی چیه. ولی حق و اونی که ابن سینا هم تأکید کرده برش و به نظر ما فقط این حرف درسته، اینه که معنا تقسیم میشه. خب این یک معنا. معنای دوم، باز ما یستعمل فی تقسیم المعنا الی الکلیه و الجزئی و هو المعنى الذي يعرضه الكليه. گفت مفهوم الكليه يسمى كليا منطقيا و معروضه طبيعيا. کلی میگن منظور کلیه طبیعیه. کلیه طبیعی یعنی چی؟ یعنی همونی که هر وقت میگن کلی منظور اونه. وقتی میگن انسان کلیه زید جزئیه یعنی چه؟ یعنی قابل صدق بر کثیرینه، اون یکی قابل صدق بر کثیرین نیست. اون معنایی که یعرضه الکلیه، به اون معنا میگن مثلا معنای انسان. و یسمل کلیه طبیعی و یقابله مقابله کلیه طبیعی الجزئی و طبیعیه. مثل خود زید، اونجا مثل انسان، اینجا مثل زید. نه وصف کلیت و جزئیت، اون اولی خود وصف کلیت و جزئیت بود، اینجا معروضشه. سومی هم باز همون معنایی است که یستعمل و فی تقسیم المعنا الی الکلیه و الجزئی و هو المعنى الکلی به وصف کلیت و یسمى الکلی العقلی. یعنی الانسان الکلی، یعنی هم انسانیت رو در نظر بگیر هم وصف کلیت، رو هم رفته میشه کلیه عقلی. و یقابله الجزئی العقلی. جزئی عقلی یعنی زیدن الجزئی، رو هم این رو هم رفته. خب پس تا حالا شد سه تا معنا برای کلی و جزئی، که این معنای سوم، ببخشید معنای دوم همون معنای متداوله. هر وقت میگن کلی جزئی، و علاوه آخوندم اینجا هم کرده برای اون معنا. چرا دیگه؟ به طور وجود ذهنی شه. یعنی وقتی شما میگی زیدون انسانون، این انسانه کلیه یا نه؟
کلی.
خب زید وجود ذهنی انسانه، این که کاذبه که. زید یه موجود خارجیه، اون مفهوم جاش کجاست؟
تو ذهن.
اگه شما گفتید کلیت صفت مفهومه، یعنی چی؟ یعنی زید مفهوم انسانه، چون یه انسانه که کلی که هست که. همین الان از شما سوال کردن، گفتید انسان کلیه و کلیت هم صفت چیه؟ مفهومه. پس میشه زید مفهوم انسانه. کاذب. پس چیه زید؟ آقا خود انسانه. منتها انسان لا بشر در عالم اعتبار موجوده، نه در عالم ذهن. ذهن فقط کارش مثل همون که میگه انکه تو رو میگه، ولی زوجیت کجا موجود میشه؟ در شخص زید و هند، نه در ذهن او. ذهن او فقط کارش چیه؟ اینه که اونو به وجود بیاره. حالا ذهن شما هم کارش در اعتبارات نفس الامری اینه که اونو بفهمه. بفهمی اون چه؟ یعنی زید و تو خارجه، هم تشخص داره هم انسانه. تشخصش همون جزئیتشه، زیدیتشه. انسان همون معنای کلیه که از خود زید در میاد. پس زیدون انسانون دلالت میکنه برای این که معروض کلیت مفهوم نیست، ولو مشهوره، غلطه، مفهوم معروض کلیت نیست. پس چی معروض کلیته؟ محکی مفهوم که اسمشو میذاریم معنا، اونه که کلیه. خب معنای چهارم، همش تو ذهنه. وقتی این گلزا گفتن بهش عقلی، عقلی یعنی تو ذهن. چهارم، ما یستعملو فی وصف العلمین، دو علم الحصولی و الحضوری. اینجا میگن کلیت صفت علم حصولیه، میگن کل علم حصولیین کلیون، حیث و یقال کل علم حصولیین کلیون و کل علم حضوریین جزئی. خب هر علم حصولی کلیه، مشهور اینو معنا میکنن به اینکه یعنی قابل صدق بر کثیرینه. ولی ما همین الان گفتیم که کلیه صفت علم که نیست، صفت چیه؟ اون معلومه، اون انسانی که شما فهمیده‌ای که معلوم شماست، اون حمل میشه بر زید، اون صدق بر کثیرین میکنه. خب پس مفهوم میگیم کلیه یعنی چه؟ میگن کلی یعنی قابلیت حکایت از کثیرین داره. فل علم الحصولی کلیون ای قابلون للحکایت عن کثیرین. میگن آقا علم حصولی کلیه، هر چی رو شما بفهمی، چه به علم عقلی بفهمی که خیلی روشنه، یا انسان رو من فهمیدم، این علم ادراک عقلیه. کلیان چه؟ یعنی قابلیت حکایت از کثیرین داره. انسانی که فهمیدی حکایت میکنه از چی؟ از هر انسانی حکایت میکنه، نه صدق میکنه. آقایون صدق میکند و با حکایت میکنه رو یکی دونستن، در حالی که صدق یه مسئله، صدق یعنی حمل میشه. نمیشه به زید هم کرد این مفهوم رو، بگی این مفهوم زیده، زید مفهوم انسانه. اما میشه بگی مفهوم انسان کلیه. یعنی چی؟ یعنی حکایت که میکنه، حکایت از یه شخص نمیکنه، حکایت میکنه از هر انسانی که تو عالم باشه یا امکانش باشه، حکایت میکنه از بی نهایت. خب این در علم عقلی اینطور، در علم حسی و خیالی چی؟ یه اتفاقا آخون اول کسی بود که این حرفو گفت و بعدیان پذیرفتن که آقا اونام همینطوره. شما وقتی چهره زید را نگاه میکنید که میشه علم حسی، در همون حالی که دارید نگاه میکنید، علامه طباطبایی در بدایه نهایه آوردن فرمودن که این علم حسی اگه جزئیه بلعرضه. یعنی چرا؟ یعنی چون الان چسبوندیش به این خارجه، این خارجه جزئیه اینم. ولی دیروز گفتیم این چهره ای که از زید دارید مثل چهره ایست که از این قلمه دارید، منتها زید فقط همون یکیه، شاید هم باشه دومیش، مثل دو قلوهای تکسلولی، میگن دو قلو دو رقم داریم، یه دو قلو داریم که وقتی تشکیل میشه هر کدوم از سلول جدا تشکیل میشه، یه وقت نه یه سلول تقسیم میشه میشه دوتا آدم، دوتا آدم. یه اونجایی که یه سلول نصف میشه، یعنی یه سیب دو نصفش کردن، دوتا بچه ای که خیلی شبیه همن که فقط پدر مادر میتونن تشخیص بدن این مثلا هادیه اون مهدیه. خب این مشابه هم داره، یعنی اون تصویری که شما از اولی میگیری، یکی از این آقایون آقازاده ها بود میگفت ما تا عموم با پدرم اینقدر شبیه هم بود که وقتی مثلا رفته بود عموم برای اداره گذرنامه عکس ازش خواسته بودن، عکس نداده بود، عکس پدر من بود، عکس پدر منو داده بود قبول کرده بودن، تشخیص نمیده دیگه اون عکس. خب پس مشابه هم میتونه داشته باشه، یعنی اون تصویری که شما دارید داره حکایت میکنه از هر که اونطوریه. حالا نباشدم که در کلیت، یعنی در حکایت که شرط نیست که باشه، میگیم قابلیت داره حکایت از کسی رو بکنه، خب داره. پس لذا علم حسی و خیالی هم کلیه، اما کلیه نه صدق میکنه بلکه حکایت میکنه. ای قابلون للحکایت عن کثیرین والحضوری جزئیان ای لا یحکی عن کثیرین. چرا لا یحکی؟ لأنه لا یحکی عن شیء، اصلا اون حکایت تو بابش نیست. یعنی آقا فرق علم حصولی و حضوری اینه که علم حصولی علم به شیء است به وسیله حاکی، بلکه علم حصولی همون حاکویت عالم از وجود معلومه، اما علم حضوری چی؟ حکایتی در کار، نشون دادن و ارائه‌ای در کار نیست. خب پس یک کلیت هم اینجا داریم که آقایون اینو با همون معنای اول یکی میگیرن، در حالی که یکی نیست. اونجا صدقه، اینجا حکایته. این معنای چهارم. حکایت میکنه، صدق نمیکنه. چون گفتیم نمیشه بگی زید، این مفهومه، یه بار گفتیم. پنجم، بازم کلی و جزئی در باب علم، در باب علم، نه در باب دوتا علم حضوری و حصولی، در باب علم، علم حصولی، بلکه حتی حضوری هم حضرت علامه فرموده، در نهایه فرموده که اونجا میاد. و فالکلی هو العلم الذی لا يتغير بوجود المعلوم و عدمه ولا بتغيره. یه علم کلی یعنی اون علمی است که معلوم هر وضعی میخواد داشته باشه، میخواد باشه، میخواد نباشه، میخواد به یه وضع خاصی باشه، میخواد وضعش عوض بشه، معلوم هر چی باشه، چه بود چه نبود، چه هر حالتی داشته باشه، اون علم سر جا خودش. مثل چی؟ مثل شما علم داریم که دو تا چهار تا. یا علم داره یک منجم از امروز، بعضی منجمین بودن تقویم 40 سال دیگر نوشته، یعنی الان علم داره به اینکه 40 سال دیگه 15 شهریور خسوف انجام میشه، اونم در ساعت خاص، ساعت مثلا 2 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر. خب این علمش قبل از اینکه اون محقق بشه هست، وقتی هم محقق میشه مردم اون وقت علم پیدا میکنن، ولی این علمش در جا خودش بود، الان هست. وقتی هم از بین میره خصوص، اون علمش در جای خودش هست. اینه بهش میگن علم کلی، یعنی ثابت. کلی در اینجا به معنای ثابته. فالکلی هو العلم فالمراد من الکلیه الثابت و یقابله الجزئی به معنی متغیر. میگه علم شما به این که زید داره راه میره تا کیه؟ علم حسیتون تا اون وقتی زید داره راه میره، هم که وایساد دیگه علم حسی به این که زید داره راه میره ندارید. پس علم حسی شما علم ثابت نیست، علم چیه؟ متغیره. به اون متغیره میگن جزئی، به اون ثابته میگن چی؟ کلی. مشایخ اینو در آوردن برای اینکه علم خدا رو به اشیاء متغیر توجیه کنن، که بگن خدا علم داره به همه موجودات پیش از خلقت اونها، حین خلقت، بعد از زوالشون، و علم او ثابته در عین اینکه اینها چی هستند؟ متغیرند. این اصطلاحی است که مشایخ بله بله، حالا خیالیش هم میشه تغییر کنه، مثل کسی آلزایمر میگه از بین یا حالا علم تغییر میکنه، درسته، اون حالا جهت دیگه ایه، یا در خیالش هم عوض میشه، یعنی تا حالا تخیل میکرد مثلا حرکت رو، حالا از این بعد تخیل میکنه چی رو؟ درسته درسته، این مال همون خود علم حسیه، با توجه به اینکه حسی ارتباطش باید برقرار بشه. درسته قربان. شیشم معنای شیشمی که علم کلی داره، ما یستعمل فی باب الغذایا، همه میدونیم فی باب الغذایا میگن قضیه یا کلیه یا جزئیه، فالکلی هو القضیه التي حکم فیها علی جمیع افراد الموضوع او علی جمیع حالات المقدمه و ازمانه. اگه حملیه باشه بر جمیع افراد موضوع، اگه شرطیه باشه بر جمیع ازمان مقدم و حالات مقدم، میشه کلی. جزئی چیه؟ و یقابله الجزئی به معنی القضیه التي حکم فیها علی بعض افراد الموضوع او بعض حالات المقدمه او ازمانه. قد یکون اذا جا زیدون، مثلا ذهب امر. بله بله، این خود معنای شیشمه دیگه، این معنای شیشم. معنای هفتم، ما یستعمل فی باب البرهان، میگن مقدمات برهان باید کلی باشه. اونی که در باب برهانه، میگن من شرایط مقدمات البرهانی که کلی باشه، فالکلی هو القضیه التي حکم فیها علا جمیع افراد الموضوع و علا جمیع حالات المقدمه و ازمانه. ولی نه فقط همین، یه چیزی دیگه هم داره. بله، ولا یوجد و محمولها او تالیها مع غیر الموضوع اول مقدم. یه اونی که حکم رفته رو همه افراد یا در همه حالات، اما در جای دیگه هم این محمول رو پیدا نمی کنی. این محمول مخصوص اینه، یعنی چه؟ یعنی محمول لازم اعم نیست، بلکه محمول لازم چیه؟ مساویه. اون وقت میشه کلیه در باب برهان. این در شرایط مقدمات برهان گفتم، من الان آدرس یاد نیست. هشتم، کلیه در باب وجود، ها فی باب الوجود، یعنی وجود کلی، وجود جزئی. وجود کلی یعنی وجود محیط، چون گفتیم برخلاف اون تصوری که بعضی ها میکنن که میگن عالم هرمیه، عالم هرمی نیست. پس چطوریه؟ کرویه، کره ها تو هم دیگه است. یعنی یه خدایی داریم که هر جا دست بذاری میتونی بگی اونجا هست و تا بی نهایت اطرافش هم چیه؟ هست. یه موجودات دیگه داریم که اونا تو همین جا هستن، تو همین فضای خدای متعال هستن، چون امکان نداره جای دیگه باشن، جای دیگه نداریم. یکی از ادله وحدت وجود همینه که اگه خدا همه جا رو پر کرده، پس یه جا برای دیگران نیست، پس خیالن بقیه، توهمن. ما جوابش همینطور دادیم، گفتیم بقیه هستن اما کجا؟ همونی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود داخلن فی الاشیا، خدا تو همه هست. ولی خدا خداست. غلطه کسی بگه من خدام، خیلی غلط میکنه که این حرف میزنه. پس چیه؟ خدا خداست و او هم عبد فقیر عین حاجت به خداست، عین تعلق. بله؟ کی هست؟ یه جایی هست؟ کجا هست؟ ببینید آقا این مثل رو خوب روش تأمل کنید. اگه نور بی نهایت همه جا رو گرفت، یک نور بی نهایت، حالا اینم یه تیکه بلوره تو این نور موجود میشه، چه کار میکنه؟ اون بی نهایت میکنه متناهی؟ یا نه اون بی نهایت تو اینم هست، قبل از اینکه این بیاد اون بی نهایت اینجا بود، حالا هم که اومد اونو که نزد کنار، چون نور فرض اینه که هیچی حریفش نمیشه، هیچی نمیتونه اونو بزنه کنار. آره این طوریه. لذا گفتیم چیه؟ یه وجودهایی هن محیطن، اون وجودی که بزرگتره محیط نسبت به اون وجودی که چیه؟ کوچیکتره، اون میشه محاط. که در بحث تمایز آقایون عرفا میگن یه تمایز داریم، تمایز احاطی، تمایز محیط و محاط. حالا ما اون تمایز اونا رو قبول نداریم، چون اون تمایز وهمیه، تمایز اعتباریه، تمایز نیست که، یه وجود واحد. اما اینو قبول داریم که یه وجودی داریم وسیع، یه وجودی داریم که تو دامن اینه و به وسعت اون چیه؟ نیست، محاطه. به اون محیطه میگن کلی، این همونیست که اسم میگن کلی سعی. و به اون محاطه و محدوده میگن چی؟ جزئی. پس در باب وجود کلی و جزئی داریم. فالکلی هو الوجود المنبسط علا غیره، والجزئی اون وجودی است که در اون محدود محاط به اون هست. والجزئی هو الوجود المحاط به ذلک الکلی، که این حرف هم در وجود اومده، در فلک هم اومده، در بحث نجوم هیئت که میخوان درس بگن میگن آقا مثلا اینجا که زمینه، چون اونجا میگفتن حالا قدیم زمین مرکز عالمه، بدانی که زمین مرکز عالم است، تو همه این کتاب های هیئت اومده. بعد میگفتن این زمین ترکیبی است از آب و خاک، یعنی اون جایش که چال آب توش پر شده، اون جایش هم که خاک، غیر اونه که خاکه. دورش هم هواست، امروز اینم میگن البته دورش هوا. بعدش هم میگفتن این دورش هواست یعنی چه؟ یعنی یه کره وسطه که آب و خاکه، مثل مغز پرتقال. بعد یه پوسته روشه مثل پوست پرتقال که اون چیه؟ کره هوا اسمشه، مثل پوسته. حالا اگه برای پرتقال شما یه جلد درست کنی، اونا میشه یه کره جدید، اسمش رو میذاشتن کره نار. گفتن بعد اینجا هواست، بعدم اینجا ناره. آره بله، آتش. دلیلش این بود، میگفت آتش رو که روشن میکنی به کجا میره؟ بالاتر از هوا میره، از هوا میخواد رد بشه چون تو هوا وای نمیسته. پس معلوم میشه که اونجاها مرکزشه که میره سراغ اون مرکز. اینا ابن سینا میگفت، اون عقل کلی که شما میگی همین حرفا رو میزنه. اینه که بعد آدم دنبال کسی را نیفته، فقط امام معصومه که میشه دنبالش رفت، ولی آدم باید گوساله باشه که دنبال یه آدم غیر معصوم راه بیفته و چشم بسته بگه هرچی اون میگه منم میگم. غلط این. واحد نیست آقا، کثرت کثیره. دوباره برگردید به مثال نور و بلور. نور بلور نیست، بلور هم نور نیست، کثرت کثیره. احاطه حسیه، چون ما با حس کار داریم، ولی عقلی کار بکنید میگیم روح و بدن، چون میخواییم راحت کنیم کار شما رو میگیم حسیه. خب بعدش میگفتن آقا خلع محاله. خلع محاله یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگی اینجا ما وجود داره، دورش هم خالیه، تو خلع حرکت میکنه. پس چی؟ گفتن یه کره‌ای هست اسمش کره قمره، عین همون کره نار. یعنی روی آتشه شما یه جلد کلفت در نظر بگیرید، اون جلد کلفت اسمش کره ماهه، این کره ما. حالا بله بله، اون وقت میگفتن خود ماه یه حرکات مختلفی داره که بر اساس اون، این کره ما خودش توش یه افلاک مختلفیه. هم بهش میگفتن کره ما، هم بهش میگفتن فلک ما، فلک قمر. منتها این فلکه یه فلکه اسمش کلیه. یعنی چه؟ چرا؟ اینکه یه فلک بزرگه توش یه افلاک چیه؟ کوچیکه. میگفتن خود اینجا یه فلک داریم که اون فلک رو بهش میگن خارج مرکز. این فلک خود ما مرکزش همون مرکز زمینه، یعنی همون نقطه‌ای که مرکز زمینه مرکز اینم. اما میگفتن یه فلک دیگه داریم که همین ماه داره اونو، ولی اون فلک خارج مرکزه. اون فلک خارج مرکز یعنی فلکی است که مرکزش مرکز زمین نیست. پس چیه؟ خیلی اینجا زود کن، اینجاشو خراب کرد. بله، این کره یه کره ایه که از یه طرف چسبیده به داخل کره قمر، از یه طرف چسبیده به خارج، ولی خودش به کلوفتی کره قمر چیه؟ نیست. قهرن مرکزش کجا میشه؟ مرکزش خارج از مرکز عالمه، یعنی مرکزش میشه اینجا. چرا؟ چون اینقدر فاصله داره از اون به حساب سطح خارجی فلک کره ما. بگیم فلک جزئی. چرا؟ چون تو اونه. اون فلک جزئی اونیست که توی فلک کلیه. کلی و جزئی پس یعنی محات و محیط. محات رو بهش میگن جزئی، محیط رو بهش میگن اینجا هم به کار میرن. نهمش هم بگیم و تمومش کنیم. نهم کلی گفته میشه به معنای در مسل، کلی در باب المسل که آقایون گفتن و هوه توا نسبت المثال الال افراد التي یربها.
مثال رب و نوعه دیگه، گفتیم هر مثالی رب و نوعه، ولو هر رب و نوعی مثال نی. ما میگن اون مثال کلیه، این افراد چی هن؟ جزئی هن. چرا میشن کلی؟ میگن برای اینکه نسبت او به افراد یکسانه، یعنی همه رو یکسان ربوبیت میکنه، همه تحت ربوبیت او هستن و خود افراد بهشون میگن چی؟ جزئی. و یقابله الجزئی، ببخشید مقابل نداره. اینجا کلیت رو به مثال میگن، ولی ما تا حالا ندیدیم که به مربوب ها بگن چی؟ جزئی. مگر تو همین عبارت، همین الان من منتقل شدم تو همین عبارت فلوتین، اگر مرادش از کلی این استواء نسبت باشه، ما به این معنا نکردیم. موقعی که معنا کردیم کلی رو به معنای گسترده معنا کردیم، جزئی رو به معنای محدود معنا کردیم. اگر مرادش این معنا باشه، اون وقت اون افراد میشن جزئی، یعنی مربوب ها. اما ما چون اینو هیچ جا شاهد قطعی برش پیدا نکردیم این معنا رو، لذا میگیم این کلی مقابل نداره. ولا مقابل له، اینجا مقابل نداره، اما الا ان الجزئی له معنا تاسع لیس له مقابل من الکلی. و اون جزئی اضافیه. جزئی اضافی به چی میگن؟ هر معنایی که اخص از یه معنای دیگه باشه به اون میگن چی؟ جزئی اضافی. ما هم ندیدیم به اون کلیش بگن کلی اضافی. کلیش کلیه. کلی اضافی چیزی نیست جز کلی. اما جزئی اضافی غیر جزئیه، لفظ مشترکه. چون جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، جزئی اضافی میتونه صدق بر کثیرین بکنه، کلی باشه. پس 9 تا معناست. میگیم آقا تو عبارت اصولوجیا فقط اومده بود که مثال کلیه و اون مادی ها جزئی هن. شما از کجا بو کردید و به معنای دوم اینو تفسیر کردید و فرمودید صریح در این معنای دوم؟ خب یعنی چی؟ یعنی وسیعه، یعنی اون جامع اونهاست، اون محیط به اونهاست. خب بله ببینه. خب داشته باشه، اون وقت چی میشه؟ میشه معنای دوم؟ میشه قابلیت صدق بر کثیرین؟ احاطه داره، ما هم همینو گفتیم. علم چی؟ نه نه، ما علم کلی رو ما میخوایم بگیم. ایشون گفت درک کلی عبارت از چی؟ اینکه شد یه معنای دهمی. کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین. ایشون گفت درک معقول یعنی درک مثال. اگه شما درک مثال کردید، درک چی کردید؟ کلی کردید. میگیم اینو از کجای این عبارات اصولوجیا در بیاد؟ خب به علم دارد، به این علم دارد، به افرادش، یعنی این بر افراد صدق میکنه؟ نه، این بر افراد صدق میکنه؟ نه، داره یه ادراک معقولات. ای بابا، یه ادراک حسی داریم، خیالی داریم و چی داریم؟ عقلی. ادراک معقولات عبارت از ادراک مصول، یعنی همون حرف افلاطون. حالا اینو فردا انشالله دنبال میکنیم که تازه به افلاطون هم یه روایتش اینه، یه روایت دیگه داره که حالا فردا توضیح میدیم انشالله. این سوال شما بیشتر روشن.